خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. تا عبارت تا کجا رسیدیم؟ و سر هو الاول و الاخر. خب از پاراگراف بالاتر، سفر سوم سیر بالله عن الله برای تکمیل است و آن مقام بقاء بعد از فناست. اصطلاحات قاسانی، عبدالرزاق قاسانی. و به این سفر کمالش تمامیت یافته و حق الیقین برای وی حاصل می شود. در همین جا، یعنی از ظهور و تجلیش به کل، و اگر خواهی بگو یعنی از سریان حق در همه موجودات، روشن می شود که آخریت عین اولیت است، زیرا همه موجودات یک شی هستند. اینکه آخریت عین اولیت، این نکته ای هست در مورد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. چیزی که اول باشه دیگه نمیشه آخر باشه. در عالم طبیعت، در عالم جسمانی که ما میبینیم، چیزی که اوله دیگه نمیتونه آخر باشه، یا چیزی که آخره دیگه نمیتونه اول باشه. اما این چه حقیقتیه که هم اول هم آخره، هم ظاهره هم باطنه؟ اگه ظاهره یعنی آشکاره، چجوری باطنه؟ یا اگر باطنه پوشیده است، چجوری آشکاره؟ ولی میبینیم وجود اینجوریه، وجود ظاهره ولی فقط ظاهر نیست، باطن هم هست. مگه باطن غیر وجوده؟ وجود اوله، ولی اون که آخره چیه؟ اونم وجوده، یه غیر از اینه که آخریت عین اولیت میشه. میگه اونجا دیگه تفاوت میکنه با اول و آخری که در موجودات این عالم شما میبینی، زیرا همه موجودات یک شی هستن، یک حقیقتن. خب و سر هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم به ظهور میرسد. حالا در مورد کی؟ در مورد انسان کامل ها. انسان کامل به مظهریت این اسمو پیدا میکنه که میشه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم میشه. این اسما درش ظهور و تجلی میکنن. یه نکته ای هم که هست، در مورد این آیه که به عبارتی اینها همون اوتادن، چهار نفرن، چهار تنن که در زیر نظر قطبن، که یکیشون اول، آخر، ظاهر، باطن، بعد قطب و هو به کل شیء علیمه، که چهار به اصطلاح تناب خیمه هستن و قطب اون محوریه که خیمه رو، خیمه عالم وجود رو برپا داشته. خب شیخ رضی الله عنه در فتوحات در بیان مقام قطب فرمود: کاملی که خدا خواست قطب عالم و خلیفت الله در آن گردد، وقتی در حال تنزل در سفر سوم مثلا به عناصر رسید، باید همه افراد انسانی که میخواهند تا قیامت به وجود آیند را مشاهده کند. که خب ما اینا روایاتی داریم در این باب در مورد امام که امام میگه ما همه شیعیانمون رو میشناسیم یا اسامی همه شیعیانمون در نزد ماست، اسامی خودشون و پدرانشون، یعنی کاملا اونها رو میشناسیم و به همین شهود حتی مستحق مقام یعنی مقام خلافت الهی نمیشود. تازه این شهودم پیدا کنه مستحق این مقام نمیشه مگر اینکه مراتب آنها را در آخرت نیز بداند، یعنی مراتبی که اینا طی میکنن همه رو ببینه و تمام مراتبشون هم بدونه. پس منزه است خدایی که هر چیزی را به حکمت خود تدبیر نمود و هر چی را خلق کرد به رحمت خود متقن نمود. مقام امامه که امام همه افراد رو میشناسه و مراتبشون رو هم میدونه. این نیست که چیزی بر امام بخواد پوشیده باشه. خب و دانستی که حقیقت انسانی، که حقیقت انسانی چیه؟ اون نفس رحمانیه، اون صادر اول، در عالم کبیر ظهوراتی تفصیلی دارد. نفس رحمانی در عالم مفصله. خب پس بدان که وی ظهوراتی اجمالی در عالم انسانی دارد. نفس رحمانی در انسان مجملن چی کرده؟ ظهور کرده. بحث تطابق کونه اینه دیگه. و اولین مظهر وی در آن، یعنی در عالم انسانی، صورت روحی مجرده است که با صورت عقلی که عقول طولی مطابقت دارد، که مرتبه عقل رو در عالم خارج با مرتبه روح مجرده در عالم انسانی مطابق گرفته. آنگاه صورت قلبی است، یعنی مرتبه پایین تر، که با صورتی که برای نفس کلیه است مطابقت دارد. نفس کلیه‌ای که برای این عالم، همونجوری که ما نفس داریم که بدنمون رو تدبیر میکنه، این عالم هم یه نفس کلیه‌ای داره که تدبیر این عالم میکنه. سپس صورتی است که برای نفس حیوانی است که با طبیعت کلیه مطابقت دارد، که حالا بحث طبیعت کلیه هم میاد، همون طبیعتی که ما میگیم در عالم، در انسان انسانه، در حیوان حیوانه، در درخت درخت. طبیعت میگیم طبیعت آب چیه، چجوریه، طبیعت خاک چگونه است. یه طبیعت یه چیزیه، یه حقیقتیه که در همه اینها ساری و جاریه، که حالا میگه طبیعت رو فلاسفه چی میگن، ولی عرفا که میگن طبیعت کلیه منظورشون چیه. در فصل اول فرمود، یعنی کی؟ جناب قیصری در اون فصول شرح فصوص یه مطلبی داره خیلی زیبا، یعنی مطالبش که همه زیباست، اونجا یک تقسیم بندی داره که یه قسمتش حالا اینجا عنوان شده. میفرماد حقیقت وجود وقتی با قابلیت تأثیر مأخوذ گردد مرتبه اسم فاعل است که از آن به موجود خالق تعبیر می شود و رب طبیعت کلیه است. حقیقت وجود رو جان اشتباه ترجمه شده، موجد، آها درست، به موجد و خالق. ممنون. خب حقیقت وجود که حق حقیقت وجود چیه؟ حقه. اینو خوب دقت کنید، مطلب خیلی مهمی که جناب قیصری، علامه قیصری در شرح فصوص در هم مقدمش در فصل اول میفرماید الفصل الاول فی الوجود و انه هو الحق. اصلا فصل اول بحث در مورد وجود، که وجود حقه. خب بعد میفرماد وقتی وجود رو ما از لحاظ اثرگذاری در نظر میگیریم، میگیم چی؟ خالق، فاعل. وقتی وجود رو به لحاظ اثرپذیری در نظر میگیریم، میشه خلق، میشه قابل. وقتی وجود رو به لحاظ واسطه بودن در نظر میگیریم، مثلا میشه قلم، میشه واسطه، میشه هر چی اسمشو میذارید، پس اونی که میده وجوده، اونی که میگیره چیه؟ وجوده. اونی که واسطه است کیه؟ وجوده. بعد وجود حقه. نکته اینجاست، عوام توحیدی که دارن میگن اون که دهنده است خداست، حقه. یعنی حق رو کی میدونن؟ اون مرتبه خالق بودن وجود رو میگن حق. اما عارف میگه اصلا وجود حقه، چه اون که میدهد، چه اون که میگیرد، چه اون که واسطه است، چه اون که ظاهره، چه اون که باطنه، چه اون که اوله، چه اون که آخره. خیلی تفاوت هست. یه بار دیگه بخونیم، حقیقت وجود وقتی با قابلیت تأثیر مأخوذ گردد که اثر میذاره، مرتبه اسم فاعل است که از آن به موجد و خالق تعبیر می شود و رب به طبیعت کلی است. خب و در فصل ادریسی فرمود بدان که طبیعت به نزد اهل حق، اهل حق که میگن یعنی عرفا رو میگن، اهل تحقیق به شهود رسیدن، بر ملکوت جسم که قوه‌ای ساری در همه اجسام، خواه عنصری یعنی اجسام عنصری و خواه فلکی، چه بسیط باشند و چه مرکب، اطلاق میشود. اون حقیقت ملکوتی که ساری در همه اجسامه، که اون طبیعتی که اونها رو به کمال میرسونه. طبیعت آب یه خواصی داره دیگه، طبیعت انس میگیم طبیعت آب یه خاصیت، طبیعت خاک یه جور دیگه است، طبیعت آتش این گونه است، هر کدوم یه خواصی دارن. اون طبیعت چیه که میگه؟ طبیعت اون ملکوتی که در اجسام، خواه اجسام مادی باشه، خواه فلکی، آسمانی و بسیط و مرکب. و این غیر از صور نوعیه است که اجسام دارند. صور نوعیه چیه؟ انواع موجودات دارای صورتن. ما اصلا جسم چی؟ از ماده و صورت تشکیل شده دیگه. جسم، هر جسمی ماده داره و صورت داره. هر نوعی صورتی داره. نوع انسانی یه صورتی داره، نبات یه صورتی داره، حیوان یه صورتی داره. اینا رو بهشون میگیم صور نوعیه. حالا باز با صورت فردیه مثلا متفاوت میشه. و این غیر از صور نوعی است که اجسام دارن، زیرا طبیعت در همه مشترک است. صور نوعیه در همه مشترک نیست، صور نوعیه منحصر در اون نوعه. اما این طبیعتی که میگیم تو همه موجودات این طبیعت هست، منتها هر جا یه جوری بروز کرده. و این طبیعت نفس کلیه مثل آلت در اظهار و تدبیر جسم بوده و در حیوان به منزله روح حیوانی است که اونو به سمت کمال خودش هدایت میکنه، وسیله‌ایه برای تدبیر اون جسم. زیرا به وی یعنی به اون طبیعت، فعل و انفعال تمامیت میپذیرد. چیزی در اون جسم هست که اون فعل و انفعالات درش رخ میده. پس جان آها بله دیدم یه، و این طبیعت برای نفس کلیه. درسته بله، یه چیزی گفت از جا افتاده، منتظر بودم که و این طبیعت برای نفس کلیه مثل آلت در اظهار و تدبیر جسم بوده و در حیوان به منزله روح حیوانی است، زیرا به وی فعل و انفعال تمامیت میپذیرد. پس افراد آن مثل آلات نفوس مجرده جزئی اند. جان پس افراد آن مثل آلات برای نفوس چنان که طبیعت کلی آلت نفوس مجرده کلی است. پس طبیعت مظهر اسم موجد است که از صدنه رب می باشد. صدنه در اصطلاح به معنی خدمه است، خدمتگزار، صادن، خزینه‌دار، خدمتگزار. چون اسما هر کدوم صادن و خدمتگزار و خزینه‌داری دارن که زیر پره اون، مثلا اینجا می‌فرماد مظهر اسم موجد است که از صدنه رب میباشد، خودش زیر پره اسم الرب. شیخ اکبر در فصل عیسوی فرمود نفس الهی صور عالم را میپذیرفت. پس نفس الهی برای صور عالم مثل جوهر هیولانی است. یادتونه در بحث هیولا و صورت تو فلسفه گفتیم این صور قائم به یک هیولا هستن، قالب به ماده هستن. مثلا چی گفتیم؟ گفتیم پیراهن یه صورتی داره، بعد یه ماده‌ای داره، مادهش چیه؟ پارچهش، پارچهش ماده این صورت. چون این پارچه میتونست زیرشواری بشه، یعنی یه صورت دیگه رو بپذیره، میتونست کت بشه، میتونست دستگیره بشه، مثلا میتونست چیز دیگه بشه، ولی آمده صورت پیراهن به خودش گرفته. پس این ماده این پیراهنه. بعد خود پارچه یه صورتی داره، خود پارچه یه صورتی داره، یه ماده‌ای داره. صورتش پارچه است، مادهش چیه؟ نخه. نخ میتونست چیزای دیگه تناب بشه مثلا. نخ هم یه صورتی داره، مادهش چیه؟ خب این تا کجا میریم آخرش؟ به یه جایی میرسیم که یک ماده محضه، ماده‌ای که هیچ صورتی نداره دیگه، ماده‌ای که دیگه هیچ صورتی، به اون میگیم حیولا، به اون میگیم حیولا، ماده بی صورت. حالا جناب ابن عربی میفرماد نفس الهی برای صور عالم مثل جوهر حیولانی است. چجور تمام این صور به یه حیولا قائمن، یه حیولایی دارن؟ میگه نفس الهی برای صور عالم حکم اون جوهر حیولانی رو داره که به هر چی نگاه میکنی یه صورتی از حقه، به هر چی نگاه میکنی حق به اون صورت ظاهر شده. هر لحظه به شکلی متعیار برآمد، یار بی پرده از در و دیوار در تجلیس یا اول الابصار، خدا به چه صورتی باید ظاهر می شد؟ از بگو به چه صورتی ظاهر نشده، به هر صورتی که تو بگی خدا ظاهر شده، اما این صورتها همه مقهور او هستن. اینا بنا نیست اینا پرستش بشن این صورتها. اشکال مشرک اینه که این صورتها رو میپرسته. میگیم نه، این صورتها همه قائم به حقن، حق اون جوهر حیولانیه که تمام این صور قائم به او هستن، و این جوهر حیولانی جز عین طبیعت نمیباشد. بعد خودش میشه اون طبیعتی که گفتیم در همه موجودات هست. اصلا یه بحثی داشتیم یه بار عزیزان در مورد اثبات وجود خدا، یادتونه گفتیم که با یه شخصی بحث میکردیم، گفت خدا رو برای من اثبات کن. گفتیم خب شما قبل از اینکه به دنیا بیای از کجا میدونستی دو تا دست میخوای که برای خود دو تا دست درست کردی؟ گفت من درست نکردم که. کی درست کرده؟ گفت طبیعت درست کرده برام. تو خب از کجا میدونستی دو تا پا میخوای که برای خود دو تا پا درست کردی؟ گفت من درست نکردم که، طبیعت درست کرده. گفتم از کجا میدونستی چشم لازم داری چشم؟ گفت اینا رو طبیعت، همه اینا رو طبیعت، گفتم همه رو، همه رو اینا رو طبیعت درست کرده. گفتم خب میشه این جناب طبیعت رو به ما نشون بدی؟ گفت اینا این درخت ها و اینا. گفتم یعنی این درخت ها تو رو درست کردن؟ گفت نه، طبیعت درست کرده. گفتم خب طبیعت چیه، کجاست؟ من میخوام ببینم شو. گفت طبیعت همه جا هست، طبیعت همه جا هست. گفتم خب این طبیعت میدونسته تو احتیاج داری که برات درست کرده دیگه؟ گفت قاعدتا خب باید میدونسته. گفتم خب قدرت هم داره که درست کرده تو رو؟ گفت بله. گفتم خب این همون خدایی که ما میگیم، تو میگی طبیعت منو درست کرده، من میگم خدا منو درست کرده. تو میگی طبیعت همه جا هست، ما میگیم خدا همه جا هست. تو میگی طبیعت علم داره، ما میگیم خدا علم داره. تو میگی طبیعت قدرت داره، ما میگیم خدا قدرت داره. تو اسمشو برداشتی گوشی طبیعت. طبیعت چیه؟ آیا طبیعت یه حقیقته؟ بله حقیقته، طبیعت منو آفریده. ولی طبیعت چیه؟ اونی که تو اسمشو گذاشتی طبیعت، که همه جا هست، این همه موجود رو آفریده، پروریده، پرورش داده و میدهد. خب این طبیعت کی آخه؟ علمم که داره، به این زیبایی آفریده، با بدون کوچکترین نقص. و این جوهر حیولانی جز عین طبیعت نمی باشد. پس به طبیعت نگاه میکنی، داری به حق نگاه میکنی، به جلوات حق نگاه میکنی. ولی خود طبیعت چیه؟ باطن پوشیده است. ما جلوات طبیعت رو میبینیم، ظهورات درخت و باد و آب و گیاه و حیوان و اینا همه جلوات طبیعت هن. بعد خود طبیعت کوش پوچیده است، پنهانه، همه جا هم هست. آقا اینا همون خداست دیگه، حالا اسمشو برد و بذار خدا یا بذار طبیعت. و قیصری در شهر بعد از بیانی درباره نفس الهی موسوم به نفس رحمانی چنین فرمود: و به نزد ایشان طبیعت عبارت از معنای روحانی است. نزد ایشان عرفا رو میگه که در همه موجودات چه عقول باشن و چه نفوس، برد خیلی بالاتر. ما طبیعت رو فلاسفه در عالم طبیعت اجسام میگه، عالم طبیعت، ولی ایشون برد در عالم عقول حتی. و چه نفوس مجرده و غیر مجرده و چه اجسام باشن ساریست. این طبیعت چی تو اینو ساریه؟ اگرچه طبیعت به نزد اهل نظر عبارت از قوه ساری در اجسام است. اهل نظر این فلاسفه که اجسام به آن به کمال طبیعی خود میرسند، با اون طبیعت به کمال خودشون میرسن. آقا طبیعت از رگ گردن ما به ما نزدیکتر نیست؟ یعنی اونایی که منکر خدان اصلا نمیدونه خدا چیه، نمیدونه خدا چیه که انکار میکنه، دعوا میکنه، ویلا خودش هم معتقده به وجود خداست، حالا اسمشو برداشته به قولی آقای اثبات وجود خدا میکرد از طریق فلسفه واجب و ممکن و فلان و بعد طرف میگه آقا چرا شما به این میگید خدا، به این موجودی که میگی عالم آفریده؟ گفت آقا هرچی تو میگی، تو شما میگی چی بذاریم اسمشو، موش بذاریم خوبه، هویج، یه موجودی این عالم آفریده، حالا دعوا سر اسم خدا نیست که، همه این اینو قائلن میدونن. پس آنچه به نزد اهل نظر نوعی از آن طبیعت کلی است، و در تحقیق نسبت طبیعت کلی به نفس رحمانی است. ترجمه اشتباه. آها بله. آن پس آنچه به نزد اهل نظر است، نظر است، نوعی از آن باید حس بشه، نوعی از طبیعت کلی است و در تحقیق نسبت طبیعت کلی به نفس رحمانی است. خب و در تحقیق نسبت طبیعت کلی به نفس رحمانی عیناً نسبت صورت نوعی جسم کلی به جسم، این اصل هم باید حذف بشه، یعنی نفس رحمانی است، اون اصل باید حذف بشه. تو کتابای جدید تصحیح نشده؟ چون این کتاب مباحثه میشه عزیزان تو کشورهای خارج، حتی با تصحیح بشه قشنگ. فارسیش هم بیشتر الان بحث میشه، باید یک ذره عبارت این ور اون ور معنا رو خراب میکنه. خب در تحقیق نسبت طبیعی کلی به نفس رحمانی عیناً نسبت صورت نوعی به جسم کلی، صورت نوعی جسم کلی به جسم است که خیلی اطلاق داره جسم، اون حالا صورت نوعیش میشه، زیرا جسم نوعی از انواع جوهر بوده. این طبیعتی که فلاسفه میگن یه قسمتی از اون طبیعتیه که عرفا میگن، لذا آن را چاره ای از داشتن صورت نوعی روحانی که مقومش، نه لذا آن را چاره ای از داشتن صورت نوعی روحانی مقومش نمی باشد و امتداد و کشش مطلقی که صورت جسمیه می باشد از آن مستفاده است، و امتداد و کشش مطلقی که صورت جسمیه را می باشد از آن مستفاده است. جان آره. و امتداد و کشش مطلقی که صورت جسمی را می باشد از آن مستفاده است. درست. و شیخ در فصل نوحی، اینجا نوعی نوشته، شما توصیه شده کتاب نوحی درست شده، ببخشید هم غلط چاپی هست هم غلط. و شیخ در فصل نوحی در تفسیر ولوالدیه رب اغفر لی و لوالدی، خدایا بیامرز مرا و پدر و مادرم را. حالا یعنی برای پدر و مادرم، از قول حضرت نوح که فرمود رب اغفر لی و لوالدی، یعنی خدای مرا و پدر مادرم را بیامرز، چنین فرمود. ابن عربی اینجوری میگه، میفرماد مراد از والدیه کسانی هستند که من نتیجه آنها میباشم و آن دو عقل و طبیعتند. که عقل و طبیعت نتیجه شده چی؟ من و هزار تن پدر مادر من که بالا برن تا هر جا که هستیم. اگه عقل و طبیعت نبود که از پدر مادر من نبودن که بخوان. یعنی عقل میدهد، طبیعت میگیرد، فرزند متولد میشود. و قیصری در شهر فرمود و شیخ والدین را به عقل و طبیعت تفسیر کرده، زیرا آن دو مظهر حقیقت آدم و حوا در عالم روحانی اند. و چون عقل فعال است و طبیعت منفعل می باشد، عقل افاضه می کنه، طبیعت چی می کنه؟ می گیره. عقل را به ابوت یعنی پدر بودن و طبیعت را به عمومت یعنی مادر بودن، مادری اختصاص داد. چون پدر نطفه رو می دهد، مادر نطفه را میگیرد، فرزند تولید میشود. عقل افاضه میکنه، طبیعت میگیرد قابل، لذا اولاد یعنی تمام گیاهان و حیوانات و اینا میشن چی؟ اولاد طبیعت دیگه. ما مادرمون طبیعت، مادرمون زمینه، پدرمون عقل فعاله. که حالا روایت داریم که انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادرن، من جهت الاب والام، میگه هم از جهت پدر با هم برادرن هم از جهت مادر. یعنی بعضی وقتا طرف برادر پدریه فقط یا برادر مادریه، اما میگه مؤمنین پدر و مادرشون یکیه. ابوهم النور و امهم الرحمه، پدرشون نوره، مادرشون رحمته. مؤمنین اینجوری با هم چیان در پدر و مادر اشتراک دارن، مؤمن برادرن با هم. حالا اینجا که بحث از عقل و طبیعت، همه انسان ها با هم برادر میشن، بلکه همه موجودات با ما خیشی پیدا میکنن که باید به طبیعت احترام گذاشت. و مراد از عقل در اینجا روح است. عرفا به عقل میگن چی؟ روح. چنانکه اصطلاح اهل تصوف میباشد، نه قوه نظری و مفکره. که حالا بحث فلسفی، اون عقلی که فلاسفه میگن، نه، منظور اون روح که. و مراد از طبیعت نفس منطبعه و نتیجه آن دو قلب است. روح نفس منطبعه، نتیجهش میشه چی؟ اون قلبی که متولد میشه از بین آن دو، که در دگرگونی هم به بدن توجه داره هم به عقل توجه داره. ابن عربی یه بحثی داره خیلی قشنگه، میگه قرآن به زبان قلبه، به زبان عقل نیست، یعنی عقل صرف. چون اگر مثل فلاسفه میخواست حرف بزنه خیلی نمیفهمیدن چی میگه. قرآن به زبان عقل صرف صحبت نمیکنه، چون عقل صرف خیلی ضعیفن تو عقل صرف، استدلال عقلی. میاد به زبان قلب صحبت میکنه، لذا داستان تعریف میکنه. مربوط به خیال میشه. یه جا میاد استدلال عقلی هم میاره، یه جوری تکلم میکنه، هم فیلسوف میفهمه هم عامی، که این مربوط به قلبیه که متولد از اون عقل و نفسه. خب و شیخ در فصل محمدی تصریح به این سخن کرده که و در حقیقت طبیعت چیزی جز نفس رحمانی نیست. اصلا طبیعت چی؟ همون نفس رحمانی، اون فیض الهیه. شارح آن قیصری فرمود پس طبیعت کلیه این نفس رحمانیست، خود اون نفس رحمانیه. و همچنین در جای دیگر از فصل محمدی، در آنجا که شیخ فرمود مثل طبیعت برای حق که صور عالم را در آن گشود، مثل طبیعت برای حق که صور عالم را در آن گشود، و قیصری در شهر فرمود اولین نکاحات، بحث نکاح در فصل اسمتیه داشتیم، بحث نکاحات رو، نکاحات خمس، اولین نکاحات اجتماع اسمایی برای ایجاد عالم ارواح و صور آن در نفس رحمانی موسوم به طبیعت کلیه است. از اجتماعات اسمایی ارواح مختلف به وجود میان، اصلا کل عالم به وجود میاد. همون جوری که همین اسما رو وقتی میاریم پایین تر، کل عالم مگه از اتم به وجود نمیاد؟ اتم های مختلف شکل های مختلف میگیرن، مواد مختلف به وجود میاد، یا مولکول ها اشکال مختلف به خودشون میگیرن در ترکیب. همینجور مواد، عناصر این عالم ترکیب میشن با هم، صور مختلفه به وجود میاد. همینو وقتی میبریم بالاتر میشه چی؟ مرتبه اسما، اون تناکهات اسمایی، بعد اون دول اسمایی که پیش میاد، ظهوراتی که اسما دارن در عالم طبیعت، که هر حکومتی دولت یه اسمیه، هر حکومتی دولت اسمیه، و تا اون دولت اون اسم سر نیاد اون حکومت براندازی نمیشه. خیلی ها با بنی امیه جنگیدن، اما تا زمانش سر نیاد، امام صادق علیه السلام فرمود جابجا کردن کوه راحت تر است از براندازی حکومتی که زمانش سر نیامده. اون چون دوله اسمایی ان، اسما باید تو اون دوره اون اسما خاص ظهور کنن، که حالا خودش یه بحث مفصلی داره، چون بحث نکاحات اسمایی بود که به دوله اسمایی هم میرسیم. و همچنین در فصل لقمانی است، در آنجا که فرمود پس اگر بر کسی کشف شود که طبیعت عین نفس رحمانی است، خیر فراوانی به وی داده شده است. اگه این مطلب برات منکشف بشه، اگه این مطلب برات منکشف بشه، خیر کثیر به داده شده، که اصلا طبیعت همون نفس رحمانیه. بعد در هر موجودی تو اون فیض خدا رو میبینی، در هر موجودی اون فیض الهی رو مشاهده میکنی. و قیصری فرمود پس اگر به ذوق معلوم گردد که طبیعت همان است که موسوم به نفس رحمانی است و در حقیقت با وی مغایرت ندارد، خیری کثیر به وی داده شده است. تو توی خیری کثیری غلطه، یا خیر کثیری یا خیری کثیر به وی داده شده است. یکی از یه ها رو باید خط بزنی، هر کدوم خود دوست داشتید. و همچنین در مواضع دیگر فصوص و شرح قیصری بران مطالبی از این مقوله موجود است. خلاصه این که نفس رحمانی و این طبیعت کلیه به لحاظ حقیقت یک چیزند و مغایرت آن دو به اعتبار است. پس این وجود فعلی به لحاظ این که از واجب نفس کشنده یعنی متنفس فیضان یافته نفس است، و از آن رو که مبدأ فعل است به این اعتبار که تعینات را اظهار می کند مبدأ انفعال است، یا و مبدأ انفعال است به این اعتبار که آنها مقید می شود طبیعت کلیه می باشد. نه، واو ظاهرا نباید داشته باشه، درسته؟ اظهار می کند به این اعتبار که تعینات را اظهار می کند مبدأ انفعال است. نداره شما؟ نداره. آها، خب پس ببینید، میگه نفس رحمانی یک موقع اعتبارش به لحاظ حق در نظر میگیری خودش منفعله، یه موقع به لحاظ این که خودش مبدأ انفعاله، خودش فیض دهنده میشه به این اعتبار که با آنها مقید میشه و طبیعت کلیه میباشد. تقید تعیم پیدا میکنه و نفس رحمانی حالا میشه صورتهای مختلفی که هستن. پس این حالت یعنی مبدأ فعل و انفعال بودن اولین تعین و حالتی است که به عروض عقلی عارض نفس رحمانی می شود، که اون نفس رحمانی هم فاعل می شه هم منفعل. الحمدلله رب العالمین. خب ان شاء الله تو جلسه آینده صلواتنا بفرست.